بریم سراغ هیپوکامپوس یا هیپوکامپ. این قسمت یه ذره پیچیدگی داره، من سعی میکنم حالا هم ساده توضیح بدم براتون، همین که یه سری جاش رو با هم دیگه حذفش میکنم. هیپوکامپ ما از بکنم که داستان تشکیل شده به نام کرم ابریشم، یعنی نامگذاریش به خاطر این بوده، به خاطر این کرمیه که شما دارید میبینید و شکلش به خاطر شباهتی که داشته با این چنین نامگذاری شده. توسط کی؟ توسط یه بنده خدایی به نام آرانزی. آرانزی کیه؟ آرانزی کسیه که وقتی که مثلا مغز رو داشت بررسی میکرد، ببخشید، اسب دریایی. آرانزی کسیه که وقتی که داشت اینو بررسی میکرد نگفت که آره یه روحی ما داریم که اطلاعاتون سیو میشه، رفت بررسی کرد دید نه آقا، یه قسمتی داریم به نام هیپوکامپ. البته کار هیپوکامپ استوریز کردن نیست، براتون توضیح میدم که کارش بیشتر چیه، ولی خب این داستان کاشف خدمت شما عرض بکنم که هیپوکامپ، اسب دریایی یا کرم ابریشم، اشتباه من گفتم، دوستمون اصلاح کردش، اسب دریایی یا کرم ابریشم، شبیه کرم ابریشم یا اسب دریایی. خب کارش چیه؟ هیپوکامپ کارش چیه؟ ما آمیگدال رو فهمیدیم کارش چیه، خیلی هم خوب فهمیدیم، الان هم دیگه هر موقع استراب گرفتیم، هر موقع پرخاشگریمون اومد بالا، یه رفرنس میدیم به کجا؟ به آمیگدال. سایر قسمت‌های مغزم دوستان هم توی استراب هم توی پرخاشگری نقش دارن، ولی فعلا همین رفرنس دادن به مسائل عینی رو اگه من بتونم جا بندازم امشب کاری کردم، کارستون و کافیه برای من. خب حالا کارش چیه؟ کارش توی یادگیری و حافظه است. ببینید وقتی شما یه سری اطلاعات بهتون وارد میشه، اول یه حافظه شکل میگیره به نام حافظه چی؟ حافظه کوتاه مدت. درسته یا نه؟ مثلا یه آهنگی رو شما میشنوید، این یه حافظه کوتاه مدتی شکل میگیره براش. حالا اگر شما میخواید این آهنگ توی ذهنتون بمونه، یه سری نظریاتی راجع به حافظه هستش که میگن این باید فرستاده بشه در یا تبدیل بشه به حافظه چی؟ بلند مدت. خب حالا کی این کارو میکنه؟ هیپوکامپ. یعنی وظیفش اینه که حافظه کوتاه مدت رو تبدیل به حافظه بلند مدت کنه. یه کار دیگه هم میکنه. خب اینی که الان تبدیل انجام شد، اوکی، یاد آوری کار کیه؟ یاد آوری کار کیه؟ ببین شما 4 سالت بوده و مشاهده کردی که بابا با میلیگرد میزنه تو سر مامان. این کیسی بود که دکتر حمیدپور توضیح میداد که یک فردی بالا شکایت های گوناگون مراجعه میکنه و یکی از خاطراتش اینه که بابای من با میلیگرد مامانمو میزد، من میدیدم این صحنه رو. خب تبدیل صحنه حافظه کوتاه مدت شکل گرفته، تبدیل به حافظه بلند مدت شده، ولی چی باعث میشه توی 40 سالگی دوباره یادش بیاد؟ دوباره هیپوکامپ. یعنی یه نقشی داره به نام، یا یک فعالیتی داره انجام میده به نام ریکال، یعنی به یاد آوری. دوباره چیکار میکنه؟ دوباره این اتفاقاتی که برای ما افتاده رو یادمون میاره و میگه ببین تو همون چی بودی یا همون بودی که مثلا بابات مامانتو میزد؟ من یادمه. خب مریضی یادم هم میاری الان اونو؟ خب میزد دیگه، چیکار کنم الان من؟ میگه نه، باید یادت بیاد. چرا باید یادت بیاد؟ چون که این با آمیگدال همکاری میکنن، نه قسمت های مختلف مغز قرار شد که اطلاعاتو یک پارچه کنن دیگه. میخواد بهت بگی که مراقب باش، حواستو جمع کن. به خاطر همینه که توی تعرفه بیعتمادی بدرفتاری وقتی که ریکال میشه، یعنی شما یادت میاد که شما رو کتک زدن به لحاظ جسمی، چیکار میکنه آمیگدالتون پرخاشگری رو فعال میکنه. چرا فعال میکنه؟ میخواد از شما محافظت کنه. یا زمانی که ریکال اتفاق میفته و به شما میگه که مامانت خیانت کرد به بابات، اینو هی به شما میگه، هی میگه مامانت خیانت کرد به بابات، یا حالا مثلا میگه زن همسایه به همسایه خیانت کرد. یه متنی وایرال شده جدیدن، نمیدونم خوندنش یا نه، میگفت زندایی من 20 سال پیش با اون یکی دایم ریخ رو هم، شوهرش سکته کرد مرد، بعد چند سال با دایی سومیم ریخ رو هم، زن دومش شد و اخیراً هم تو خیابون دیدمش با دایی کوچیکم رابطه داشت. یکی هم کامنت گذاشته بود زندایی از محصولات اون خانواده خوشش اومده. خب این مثلا شما فرض کنید زندایی شما باشه، حالا خدای نکرده، خدا نکنه، چی میگی؟ چرا زندایی؟ حالا فرضه، خب منم مثلا بچه 7 ساله، تو 26 سالگی ریکال اتفاق میفته که زندایی تو یادته. خب چرا اینو هی یاد من میاری؟ میگه به خاطر اینکه اون ایموشنی که تو اونجا تجربه کردی دوباره تکرار نشه، من دارم یادت میارم و پرخاشگری کن با خانومت که این مثلا خیانت نکنه بهت. آخه چجوری پرخاشگری کنیم؟ اینجا دیگه حالا دست کورتکس مغزه. یه داستانی داریم به نام حبس زنان در خانه. توی فقه شیعه میگه مستحب بگه زنان رو تو خونه حبس کنیم. اصلا چه لزومی داره اینو برم بیرون؟ و مگر در موارد ضروری. خب موارد ضروری هم که نیست، مگه مثلا بخواد بره خونه باباش. درست شد، هر کاری باشه من خودم انجام میدم. چرا این کارو میکنی؟ به خاطر اینکه این ریکال اتفاق افتاده و تو پیامهایی رو دریافت میکنی برای مقابله. یکی دیگه از کارهایی که میکنه نورونزاییه. بچه ها در مورد نورونزایی من یه توضیح بدم. بچه ها ما وقتی که حالا به یه سنی میرسیم، تو همون دوران کودکی ها دیگه نورون تولید نمیشه. نورون اون سلولیه که کل سیستم عصبی ما رو میسازه. خب دیگه نورون تولید نمیشه توی مغز ما وقتی به یه سنی میرسیم. مغز رشد خودشو میکنه، انتا نورون تولید شده، دیگه تولید نمیشه. به خاطر همینه که وقتی ما یه سری آسیب های مغزی میبینیم دیگه درمان نمیشیم. یا به خاطر همینه که وقتی مثلا سیستم عصبی مثلا مرکزی ما یه آسیبی میبینه، درمانش خیلی سخته یا اتفاق نمیفته اصلا، یا خیلی سخته مثلا با یه سری حالا داروهای دیگه که از یه جای دیگه یه سری کنترل رو بکنن. به خاطر همینه، به خاطر اینکه نورونزایی اتفاق نمیفته. اما مشاهده کردن، دیدن هیپوکامپ ما نورونزایی توش اتفاق میفته، یعنی یکی از قسمت‌هایی که نورونزایی میکنه. اینو گفتم برای اون دوستانی که دوست دارن دوره بیشتر تخصصی باشه این اطلاعات رو داشته باشن. فوق‌العاده است، اصلا از شگفت‌انگیز گذشته مهسا، فوق‌العاده است. حالا شما اگه که دوره کامل علوم اعصاب بگذرونید اصلا وحشتناک شگفت زده میشه. خب بیام سراغ این قسمت، یه توضیح دیگه میخوایم بدیم راجع به یک مبحثی به نام آمنزیا. یک داستانی داریم به نام امنزیا که به دو قسمت اینجا توی جزوه تقسیم شده برای شما. قسمت اول داره یه نکته رو به ما میگه به نام چی؟ به نام انتروگرید. و قسمت دوم داره یه نکته رو به ما میگه به نام ریتروگرید. یعنی چی؟ امنزیا به معنی فراموشی ترجمه شده اصطلاحاً و یک داستانی رو به ما معرفی میکنه به نام فراموشی های پیش رو و فراموشی های عقب گرد. فراموشی های پیش رو میگه ببین یه سری اطلاعات به شما میدم، خب شما میفهمی، خب الان مثلا پنکه چرخید، نمیتونی اینو به یاد بسپری، یعنی تبدیل شدنش به حافظه بلند مدت انجام نمیشه. فراموشی های عقب گردم راجب چیه؟ راجب چیزهایی که از قدیم بوده و ما نمیتونیم اونا رو بیاد بیاریم. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که شما بتونید این آزمایش کردنها رو بتونید بفهمید که چجوری اینا میفهمن این قسمت از مغز این کار میکنه. یه بیماری بوده که یه بیماری داشته اومدن یه قسمت هایی از مغزش رو بردارن تا اون بیماریش متوقف بشه. در حین اینکه داشتن اون قسمت ها رو برمی داشتن، هیپوکامپ هم آسیب دیده. درست شد. بعد دیدن این بند خدا هیچ چیزی از قبل از این عمل جراحی انگار یادش نمیتونه بیاد بیاره، ریکال نداره انگار، و هر چیزی هم داریم بهش میگیم انگاری چیه؟ انگاری یادش میره، نمیتونه به حافظه بسپره. متوجه شدم پس این یه سری عمل کرده اینجوری داره. درست شد. بچه ها تو قسمت آمیگدال هم اصلا به خاطر این مثال رو اساسا من به خاطر همین حذف نکردم، به خاطر اینکه شما بفهمید چجوری ما میفهمیم که داستان چیه و عملکردها چگونه هسته. خب هیپوکامپمون که حالا توی حافظه گفتیم اثر داره، یه طبقه بندی ازش ارائه شده که من میخوام این طبقه بندی رو با هم دیگه مرورش بکنیم. طبقه بندی خوبیه، طبقه بندی دورسال، ونترال و اینترمید. اومدن گفتن که هیپوکامپ رو به سه قسمت تقسیمش میکنیم: قسمت دورسال، قسمت ونترال و قسمت اینترمید. بعد اومدن گفتن حالا بیان این تقسیمی که کردیم رو عمل کردها و فانکشن رو هم مشخص بکنیم. گفتن قسمت دورسال هیپوکامپ توی حافظه فضایی و حافظه زبانی خیلی مؤثره. خب یه مثال اینجا آورده که من میخوام مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه آزمایش دیگر رو هم بررسی کنیم ببینیم چجوری کار میکنه سیستم مغز ما. ببینید دوستان، تا حالا شده که برید یه جا و ندونید که کجا میخواستید برید؟ بذارید مثالش رو اینجا بیارم. تا حالا شده برید یه جا و ندونید که میخواستید کجا برید؟ من کجا میخوام برم؟ یا مثلا بری یه جا رفتی ها نمیدونی چجوری باید برگردی سر جای اولت. کاریه که هیپوکامپ مشکل داره. حالا یه نکته، دوستانی که لایک دادن اگر که سابقه افسردگی دارن، حالا توی مثال ها میگم، احتمال این که افسردگی هیپوکامپ رو جمع کرده باشه وجود داره. حالا توی مثال ها و توی نقش های اساسی توضیح میدم این داستان رو براتون. خب هیپوکامپ رو جمع میکنه افسردگی، به خاطر همینه که داروهای روانپزشکی وقتی که به مراجع میدی بهش این نکته رو میگی که ببین میدونم که ممکنه این دارو روی افسردگی اثر نداشته باشه تا یه مدتی حداقل، ولی حافظت رو نگه میداره. نمیذاره هیپوکامپت آسیب ببینه. ببین چقدر دستت باز میشه وقتی مراجعت این چیزا رو بفهمه، چقدر دستت باز میشه بتونی باهاش ارتباط بگیری، بتونی باهاش حرف بزنی. ولی وقتی ندونه، حالا تو چجوری میگه دارو نمیخورم، چجوری میخوای قانعش کنی که باید دارو بخوری، چجوری میخوای ربط بدی داستان افسردگیشو به حافظش که بهش بگی که ببین تو یه غمی تو دلت نشسته، میخوای کنار این غم آلزایمرم بیاد؟ اگه بگه بله که دیگه ایش، اگرم بگه نه، میگه خب هیپوکامپ اینجوریه، افسردگی این تأثیر رو میذاره، هیپوکامپ رو توضیح میدی میفهمه و به راحتی دارو مصرف میکنن، به راحتی. از من مراجع نداشتم، یه دونه مراجع داشتم خودش متخصص کودکان بوده، دارو هم نمیخورد، اونو هر کاریش کردم دارو نخورد و در نهایت هم ارجاع دادم، فقط همون بوده. هیچ کسی نداشتم که مقاومت میکرده ها، ولی بچه ها با رابطه درمانی مقاومت شکون نمیشه، با عینی صحبت کردن باهاش مقاومت شکون نمیشه و معمولا میخورم. آخر کارم همین چند وقت پیش گفت نمیخورم، جلسه تصویری بود، دستم دراز کردم دارو خودم رو در آوردم ببین اینا من میخورم، که البته روز یه بار خوردم، البته بعدش نخوردم به دلایلی، ولی گفتم ببین منم میرم میگیرم، پس اگه چیز بدی بود بهت نمیگفتم، و توضیحات دیگه. خیلی کمک میکنه. خب حالا این گم شدنه به خاطر این داستان هیپوکامپ. تو قسمت ونترال حافظه محرک خیلی تأثیر داره و داستانی به نام ترس. حالا همکاری که آمیگدال با هیپوکامپمون داره اینجاست. ونترال هیپوکامپ تبدیل میکنه محرک هایی که شما رو میترسونه به حافظه بلند مدتتون. ذخیره کردنش جای دیگه اصلا، تبدیله کار هیپوکامپ، ولی تبدیل میکنه و بلا فاصله سیستم آمیگدال مسئول این میشه که این هیجان رو سیو بکنه و در آینده به شما هی اطلاع بده، بگه که حاجی میخواد گرگ میخواد بخورتت، حالا هرچی میگی بابا اون گرگ نبوده، اصلا اون مثلا یه عروسک بوده. حالا یه خاطره براتون تعریف کنم راجع به سبکای مقابله. من وقتی 2 سالم بود، مامانم میخواسته با حالا به یه هدفی که خودش داشته منو بترسونه، یعنی من یه مشکلی داشتم، بعد بهش گفتم خب برای اینکه این خوب شه بترسونش. ما تو روستا زندگی میکردیم و خب یه خونه بودش که مثلا یه حیاط داشت، یه حیاط تاریک، لامپ و اینا نبود. این داستانی که دارم براتون تعریف کنم مال دهه 70ه، بعد لامپ و اینا که نبود، لامپ و اینا تو حیاط منظورم نبود. این خونه یه جای مخروبه ای هم داشت، یه پارکینگ تاریک هم اون طرفش بود و درهاش درهای قدیمی، الان شما ببینید برای احضار روح و اینا استفاده میکنن درها، ما در خونه اون بود. بعد مامانم حالا یه شبیه هم بود، بارون میومد شدید، مامان من بر میداره بزرگوار تمام برقها رو خاموش میکنه، صدای رعد و برق میاد برق رو خاموش میکنه و یه چیزی میندازه، یه چادری میندازه رو صورتش و میاد به من میگه اینجوری میکنه نه. حالا من مثلا نزدیک 2 سالم، 2 سال خورده، میگفت که میگفت من یه 2 دقیقه هوهو کردم، دیدم که هیچ ریاکتی تو نشون نمیدی، و بعد یه دفعه گفتی که مامان جون میدونم توی برقا روشن کن، و اونجا بود که مثلا من این چیه، این موجود عجیب الخلقه چرا نمیترسه، و من اونجا نترسیده بودم. حالا بچه ها میدین چرا این اتفاق عدم ترس افتاد؟ من وقتی مامانم داشت اینو تعریف کرد یادم اومد دقیقا اون صحنه. علت این که من نترسیدم این بود که من سریعا دیدم که مامانم قبل از اینکه بخواد برق رو خاموش کنه یه چادر انداخت رو صورتش، و چون دیدم اینو سیستم کورتکس مغز من از استدلال کرده که مامان دیگه همچین کاری کرده و من نترسیدم، یعنی فعال نشده این داستان برای من. ولی حالا اگه که من این داستان رو نمی دیدم واقعا این کاری عجیب الخلقه‌ای که این بنده خدا کرده توی این قسمت حافظه محرک رو فعال میکرد و این خاطره رو تبدیل میکرد به خاطره بلند مدت ترسناک، و سیستم آمیگدال من رو چیکار میکرد؟ به ترس شرطی میکرد. قسمت اینترمیت هم چیکار میکنه؟ هر دوتا این کار رو میکنه، یعنی حافظه زبانی و حافظه محرک رو با هم تقریبا مسئولیتش رو به عهده داره و انجام میده. سیستم هیپوکام یه سری نقش هایی داره، بریم سراغ نقش‌هاش. اولین و مهمترین نقشی که برای هیپوکام شمرده شده بحث مموری یا حافظه است. اومدن گفتن که ما یک سری حافظه هایی داریم، یک سری حافظه هایی داریم به نام اکسپلیکیت مموریز. حافظه های اکسپلیکیت اینا چیا هستن؟ گفتن که حافظه اپیزودی، اینی که من الان تعریف کردم براتون که گفتم وقتی مامانم اونو تعریف کرد من دقیقا اون صحنه یا اون اپیزود یادم اومد، کار این قسمت. پس بچه ها هیچ روحی وجود نداره که به شما الهام کنه اون صحنه ها رو، یا شما هیچ مقام کبریایی ندارید که مثلا اون چیزها رو یادتون میاد، کاملا طبیعیه و بسیاری از انسان ها دارن حافظه اپیزودی، یعنی اپیزودهایی از زندگی توسط هیپوکامپ تبدیل به حافظه بلند مدت شده و رفته جاهای دیگه از مغز ذخیره شده. حافظه بعدی حافظه فکته. حافظه فکت مثل چی؟ مثل آب در 100 درجه به جوش میاد. حالا یه نکته بگم، ما توی طرحوار درمانی میبینیم که مراجعمون یک سری فکت هایی داره، یه سری فکت هایی داره. مثلا چی؟ زنان خیانتکار هستن. شما وقتی بررسی میکنین میبینی این فکت فعال نمیشه مگر اینکه طرف استرابش فعال شده. یعنی چه زمانهایی تو به این باور بیشتر فکر میکنی؟ میگه زمانهایی که احساس میکنم میخواد به هم خیانت بشه. یعنی استراب این که نکنه به من خیانت بشه چی میشه؟ فعال شده. اونجا متوجه میشی که احتمالاً یک باوری بوده که توسط حافظه فکت تبدیل به باور بلند مدت شده. بررسی که میکنی میبینی بله، این باور زمانی تبدیل به حافظه بلند مدت و بعد ذخیره سازی شده که این مامانش مثلا خیانت کرده، باوری که برای مراجعمون فکته. درست شد؟ پس یه سری فکت ها هم این چنین هستن، فکت هایی که برای آدم ها هست، یک سری هاشون حالتشون توی تعبیر درمانی این شکل. مورد بعدی حافظه ایموشنال یا حافظه هیجانی، که این با آمیگدال مشترکه و جفتشون با هم فعالیت حافظه ایموشنال رو انجام میده. حالا در مورد حافظه فضایی براتون توضیح دادم، در مورد حافظه فضایی براتون توضیح دادم. اینجا اومده نویگیشن رو توضیح داده که تقریبا همون بحث حافظه فضایی، من بیشتر از این توضیحش نمیدم. اما یه آزمایش رو اینجا انجام دادم که این آزمایش جالبه. اومدن راننده تاکسی هایی که توی انگلیس بوده رو مورد آزمایش قرار دادن، راننده تاکسی ها. چرا راننده تاکسی هایی که توی آزمایش توی انگلیس بودن؟ به خاطر اینکه این راننده ها وقتی میخواستن لایسنس تاکسی رانی رو بگیرن امتحان های سختی رو پشت سر گذاشتن. یکی از اون چیزها، یکی از اون موارد امتحانی این بوده که این راننده ها باید میتونستن آدرس رو تشخیص بدن، نه فقط تشخیص، بلکه اینا باید به هم تشخیص بدن، هم کوتاه‌ترین مسیری که به اون آدرس میرسه رو تشخیص بدن. درست شد؟ ببین چقدر لایسنس سختی بوده. بعد میگیم چرا اینا مثلا نرم افزارهای نقشه خونی و اینا رو مثل ویز و اینا زودتر به ایدهشون به ذهنشون رسیده؟ به خاطر این پدر اینا رو در آورده از قبل، یعنی این ایده وجود داشته، یکی باید تبدیلش میکرده به نرم افزار. بعد اومدن دیدن خب اینا بسیار بسیار قسمت حافظه عرض بکنم که قسمت هیپوکامپشون بزرگه. اومدن دیدن این راننده ها این قسمت از مغزشون بزرگ شده. این قسمت از مغزشون چی شده؟ بزرگ شده. به خاطر چی؟ به خاطر حجم از اطلاعاتی که دارن، به خاطر حجم از عمل کردی که از این قسمت دارن میکشن. حالا یه چیزی جالب، شبیه بدنسازی نیست؟ مثلا شما وقتی که میری بدنسازی، وقتی بالا تنه رو بیشتر میزنی حجیمتر میشه عضلاتش، دقت کردی؟ ببین مغز ما هم تقریبا همین حالت رو داره. عمل کردی که شما یا اون کاری که شما از مغز داری میکشی تأثیر میذاره توی حجمش. خب پس بچه ها، اگر که یه آخوندی سر راه شما سبز شد و بعد شما بهش گفتی که داداش روح و اینا نمنه، اینا از کجا در میاری؟ بعد گفت که خب پس هیجان‌های شما کجاست؟ شما خوشحالی رو میتونی به من نشون بدی؟ اینجوری باهاتون صحبت کرد، قبل از اینکه به قتل برسونی طرف رو، براش توضیح بدید سیستم آمیگدال چیه، سیستم هیپوکامپ چیه. اگه گفت که خب از کجا میفهمیم؟ از آزمایش‌هایی که میشه، آزمایشایی که میشه میبینیم که یک، این سیستم بسیار فعاله، دو، این سیستم ساختارش تغییر میکنه، حجمش تغییر میکنه و اینا عملکرد رو به ما ثابت میکنه تقریبا. و مثلا اون داستانی که براتون مثال زدم، اون پسره که مشکلاتی داشت، وقتی خواستن اون قسمت از مغزش رو از کار بندازن، هیپوکامپش هم از کار انداختن، دیدن که عملکردها مختلف. خب عملکرد بعدی یا نقش بعدی که برای هیپوکامپ ذکر کردن، بحثیه به نام Approach Evidence Conflict. چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه تصمیم گیری ها در مواقع سود و زیان یکی از اقسامی که توی مغز هست و فعال میشه این قسمت هیپوکامپ. چرا؟ به خاطر اینکه استراب فعال میشه. وقتی که شما میخوای تصمیم بگیری بین اینکه پول رو انتخاب کنی یا علم رو انتخاب کنی، علم بهتر است یا ثروت؟ الان همه شما میگید ثروت، ولی خیلی از شما هم انشالله که میگید علم. اصلا به من چه که چی میگه؟ مهم اینه که اون فرد وقتی بخواد انتخاب کنه، استرابی براش فعال میشه. این استراب فعال شدن کار کیه؟ کار هیپوکامپ. و فعالیت میکنه تا شما بتونی تصمیمی بگیری که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنی. البته اینقدر این استراب گاهی وقتا فعال میشه که تو همون اشتباهات رو دوباره تکرار میکنی. حالا توی طرحوار درمانی، زمانی که شما ببینید طرحواره های استرابی فرد فعال شده و میخواد یه تصمیمی رو بگیره، باید یک، آمیگدال رو ساکت کنی، دو، آزمایش های رفتاری برش بسازی. چرا؟ چون که این هیپوکامپه کارش رو بره اونجا انجام بده توی آزمایش ها و برای شواهد جدید فراهم کنی. درست رو؟ خب اینم از این. بحث بعدی هم عرض بکنم که آمیگدال روش نقش داره، داستان LTP. LTP چیه؟ به زبان ساده تغییر در قدرت سیناپسه. به زبان ساده تغییر در قدرت سیناپس. حالا خیلی نورساینس نخوندن، این توضیحش به زبان ساده چی میشه؟ ببینید دوستان، شما دقت کردید که زمان شروع رابطه هیجان‌های وحشتناکی در شما شکل میگیره. دقت کردید اینو؟ خب آره، چرا اینجوریه؟ چون قدرت سیناپس زیاده. یعنی چی؟ یعنی نورون ها داره با شدت بیش از حد شلیک میکنه توی مغز شما. وقتی قدرت شلیک زیاده، شما هیجان زیادی رو چیکار میکنی؟ تجربه میکنی. حالا یه نکته، یه آهنگی رو من میخونم، ادامش رو شما تایپ بکنید، هم برای اینکه خستگیتون در بیاد، هم برای اینکه انگشتاتون یکم کار بکنه، هم برای اینکه من بفهمم زنده اید ایشالله. یه آهنگی هست میگه که میگن هیچ عشقی، بقیهش رو شما بنویسید. چی میگه؟ میگن هیچ عشقی تو دنیا آفری، میگن هیچ عشقی تو دنیا آفری، مثل عشق اولی نیست. باریکلا. چرا میگن هیچ عشقی؟ خیلی اینجوری انا، هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی. چرا؟ چون عشق اولی، تجربه اولی، شدت شلیک نورونی وحشتناک بوده. خب این چه ربطی به هیپوکامپ داره؟ گفتیم نقش هیپوکامپ، نقش اصلیش یه مموری، حافظه. خب تغییر در قدرت سیناپس باعث چی میشه؟ نه اضطراب داشته، نه، تغییر در قدرت سیناپس باعث میشه سالها حافظه داشته باشی نسبت به اون داستان. حالا یه کمی شاد شدید دیگه، مثال شاد بود. حالا مثال غمگین. زمانی که شما تروما تجربه میکنید، سالها اون تروما تو ذهنتون هست. چرا؟ چون شلیک نورونی شدید بوده زمانی که داشتم تجربه رو میکردی. درست شد؟ شلیک نورونی شدید بوده. حالا وقتی مراجع میاد و 15,000 بار یه خاطره رو تعریف میکنه و 15,000 بار گریه میکنه، دیگه شما اینجوری نمیشید که باز این شروع کرد این داستان رو تکرار کرد. چرا اینجوری نمیشی؟ چون شعورمون یه ذره اومد بالا، فهمیدیم LTP چی هستش. خب حالا این از نقش هایی که میتونستیم برای هیپوکامپ ذکر بکنیم. بریم سراغ یک داستان جذابی که من این قسمت رو خیلی دوست دارم. هیپوکامپ اگر آسیب ببینه چه اتفاقی میفته؟ دیزوردر ها رو اینجا اومده مشخص کرده برای من. این قسمت خدا خیلی برام جذابه که چه اتفاقاتی میفته وقتی هیپوکامپ تخریب میشه یا آسیب ببینه. اولین دیزوردری که دیزوردر نمیشه بهش گفت خیلی موقع ها، ولی خب یه جاهایی هم بهش میگن، داستان ایجین هستش. چه اتفاقی میفته؟ جمع شدگی هیپوکامپ رخ میده. جمع شدگی هیپوکامپ. این ایجین با افزایش سن کاملا طبیعیه، یعنی اتفاق چه بخوای چه نخوای میفته، مگر که مثلا حالا ورزش هایی داری، تمرین های ذهنی داری و چیزای اینجوری، ولی خواه یا نخواه جمع شدگی هیپوکامپ رو داریم. با افزایش سن باعث میشه که هیپوکامپ جمع بشه و این فراموشی میاره. حالا وقتی یه نفر پیر میشه، خب روحش پیر شده، آقای آخوند این روح بی صاحبه این چی شده؟ مگر روح پیر میشه که این فراموشی داره میگیره؟ ها، اینجا آخوند به جای اولش بر میگرده و دستور به تکفیر شما میده، میگه این بابا کافر شده داره جوانای مردم رو گمراه میکنه. حالا هرچی ما میگیم بابا ما اصلا کاری به تو نداریم، ما داریم میگیم این ایجینه طبیعیه و وقتی پیر میشن آدم ها هیپوکمپ جمع میشه و باعث فراموشی میشه، ولی خب اون حالیش نیست. مورد بعدی که عرض بکنم که توی هیپوکمپ ذکر میشه و خیلی هم جالبه برام، داستان استرس. حالا بذارید اون نکته رو که میخوام ببینم که پیداش میکنم براتون، راجع به یک نور ترانسمیتریه، من اون رو براتون پیدا بکنم و این نکته رو بگم بهتون یا نه. یه داستان جالبی رو اینجا مثال زده بود، خیلی خیلی داستان جالبیه و وقتی که شما در معرض استرس قرار میگیرید یک نورترانسمیتر یعنی انتقال دهنده عصبی. خب یه نورترانسمیتری داریم به نام گلوکورتیکوئید. خب این نورترانسمیتر وقتی که در معرض استرس بلند مدت یا شدید قرار میگیریم این چی میشه؟ سطحش میاد بالا. وقتی که این میزانش زیاد میشه، وقتی که این در دراز مدت ما تحت استرس زیادیم و این میزانش زیاد میشه، آتروفی هیپوکامپ رخ میده. آتروفی یعنی از بین رفتن سلول ها. حالا اونجایی بود که در مورد دپرشن داشتم صحبت میکردم راجع به افسردگی، دپرشن هم همین اثر رو داره، همین اثری که استرس بلند مدت داره، دپرشن هم تقریبا همین اثر رو داره، باعث آتروفی هیپوکامپ میشه. ببین وقتی مراجعه هیپوکامپ رو میفهمه حالا میتونی بهش بگی آتروفی هیپوکامپ چیه. چرا میتونی بگی؟ چون باید بگی، شما باید بگی دپرشن وقتی که زیاده، تعدادش هم عرض بکنم که چندین سال شما در معرض این قرار داری، آتروفی هیپوکامپ یعنی سلول ها داره چی میشه؟ از بین میره. و این از بین رفتن سلول ها باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که شما مشکلاتی در حافظتون به وجود بیاد. خب حالا یه مثالی که اینجا جالبه، ببینید این تصویر رو میبینید، این تصویر رو میبینید، اینا دنریته. ببینید حالا دنریتی و اینا بماند، فقط نگاه بکنید اینا، ببینید چقدر طولان این، ببینید چقدر بلنده. عکس برداری هایی که شده دیدن که این طولشون بلنده. خب حالا اینو ببینید، این در معرض استرس بوده، ببینید چه اتفاقی براش افتاده. دنریت نورون ها طولشون کوتاه شده، تعدادشون هم کم شده. چه اتفاقی میفته؟ حافظه چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. حالا یه نکته دارک، به نظرتون مردها در معرض این مشکل بیشتر هستن یا خانم ها؟ نظرتون چیه؟ نه، تحقیقات نشون داده که مردها بیشتر در معرض این موزل هستن. یعنی وقتی داریم نگاه میکنیم استرس و بلند مدت، خب من در مورد استرس هم توضیح دادم توی همین داستان، مردها این مشکل رو بیشتر گزارش کردن. درست شد؟ خب پس خیلی مهمه، استرس بلند مدت باعث میشه که نور ترانسمیتری که گفتم افزایش سرعت داشته باشه، این افزایش سرعت آتروفی هیپوکامپ رو به همراه میاره. و حالا چرا مردها، بذارید اینو هم دلیلش رو هم بگم. ببینید خانوم ها به خاطر آره خانوم، حالا یکیش اونه نرگس، یکی دیگه هم دلایلش اینه، خانوم ها یک سری هورمون هایی دارن که اون هورمون ها کمکشون میکنه برای اینکه این اتفاق نیفته. اون هورمون ها کمکشون میکنه، یعنی علاوه بر اون داستانی که نرگس گفت، اون هورمون ها هم کمکشون میکنه. مورد بعدی که روی هیپوکامپ تأثیر میذاره و باعث میشه که مشکلاتی در حافظه به وجود بیاد، باعث کاهش هیپوکامپ میشن، PTSD هستش. اومدن دو تا گروه رو بررسی کردن. باز اگر یه آخوندی پیدا شد، چرا من میگم آخوند؟ چون آخونده که معمولا یه مقاومتی در مقابل علوم عینی و آزمایشگاهی داره، وگرنه آخوندهای جذاب و خوب هم داریم. البته یه سری ها میگن آخوند خوب آخوند مرده است، که ما به ما چه هستن؟ ما اینجا داریم درس علوم اعصاب میدیم، اصلا به ما ربطی نداره. ما فقط میخوایم اینو بگیم که آقا PTSD خب باعث یه آزمایشی رو انجام دادن. دو گروه از سربازان رو بررسی کردن، سربازهای ویتنامی. این سربازهای ویتنامی وقتی که آزمایش شدن، دو تا گروه شدن. اونایی که PTSD پیدا کرده بودن به واسطه جنگ، اونایی که این مشکل به واسطه جنگ پیدا نکرده بودن. نتیجه باید چی بشه؟ نتیجه باید این بشه که وقتی که اونای اون دسته از عزیزانی که PTSD پیدا کرده بودن، هیپوکامپشون باید جمع شده باشه، باید آتروفی رخ داده باشه نسبت به اون گروهی که دچار این دیزوردر نشدن. و دقیقا دیدم بله، نتیجه همینه. اون دسته از سربازانی که توی جنگ دچار PTSD هستن، کاهش هیپوکامپ رو گزارش میکنن. درست شد؟ خب داستان اسکیزوفرنی هم هست که دیگه من توضیحش نمیدم، فعلا برای این داستان کافیه. در حالا یک نکته راجع به نورونزایی بگم. خب گفتیم که توی هیپوکامپ نورونزایی اتفاق میافته. یه خبر خوشحال کننده بدم به اون دوستانی که در معرض استرس بودن یا در معرض دپرشن بودن و الان احساس کردن که دچار آتروپی هیپوکامپ شدن. این خبر رو بهتون بدم که این قسمت از مغز ما نورونزایی میکنه، یعنی زایش داره، بله بازسازی میکنه خودش رو، و این بازسازی به واسطه دارو، به واسطه ورزش و به واسطه تمریناتی که مناسب بشه چه اتفاق میافته. ورزش بسیار بسیار روی این داستان مهمه و تأثیر میذاره، بسیار بسیار تأثیر میذاره. و حتما اگر مراجعی دارید یا خودتون جزو دوستانی هستید که قصد دارید روی این قسمت کار بکنید، حتما 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 ورزش برید و ارجاع بدید به ورزش. مراجعه وقتی به یه سطحی از آگاهی و عرض بکنم که سلامت رسید، متخصص باید ارجاع بده به ورزش و حتما هم چک کنید برنامه‌اش رو، حتما تشویقش کنید، حتما ازش بخواید که این کار رو انجام بده. خب فکر می‌کنم به همین اندازه کافی باشه دیگه. سایر اطلاعات رو مثل قسمت اینسولا و اینا رو نمیگم. خودتون اگر دوست داشتید میتونید حالا جزوه که در اختیارتون گذاشته شد بخونیدشون. اگر که حالا در آینده کارگاه نوروساینس یا علوم اعصابی هم برگزار کردم میگم، اگر هم برگزار نکردم که ایشالا خودتون علاقمند شده باشید به این حوزه و حتما راجبش مطالعه داشته باشید.